فصل دوم صفحه 89. لااقل در خواب گریه مکن. مرال از خواب پرید، او را چیزی پرانده بود از خواب، صدایی دیگرگون، ناموزون، ناخوشایند، بلند، سوگوارانه، ناانسانی، صدایی همچون صدای زن زاو زیر حمله آخرین درد. مرال نگاه کرد، این آلنی بود، این صداها از دهان آلنی بیرون می آمد، از دهان بسته او، اصلا بیرون نمی آمد، در دهان بسته، در زندان بی پنجره می پیچید. این صدای پیچش و چرخش، صدای ناهنجار بود. گرگی زیر آب زوزه می کشید، چرخ زنگ زده‌ای به خشونت می چرخید. مرال آلنی را تکان داد.
آلنی، بله مرال، چه شده؟ چیزی نشده آلنی؟ خواب بدی می دیدی؟ نمی دونم، شاید، یادم نمیاد. حرف می زدم؟ نه، صداهای عجیبی از دهنت بیرون می اومد. بله، گریه می کردم، یادم افتاد، گریه می کردم، درد داشتم، صدای گریه خودم رو می شنیدم. اینجا این دو طرف درد می کرد. کلیه ها؟ بله، تقریبا. حالا هم درد می کنه؟ نه، حس نمی کنم. آلنی، لااقل در خواب گریه نکن، طاقتشو ندارم. مرال نازنین من، دست من که نیست، کاری کن که دست تو باشه. نمیتونم تحمل کنم، انگار دهنت بسته بودن و کتکت میزدن. نه نمیزدن، مطمئن هستم که نمیزدن. مرال، چرا سرهنگ سیروفی من ول کرد تا به صحرا برم و بعد چرا راهم بستن که به موقع به صحرا نرسم؟ این معما تا حل نشه من احساس آرامش نمی کنم. ما باید بتونیم به کمک منطق نیرومندمون مشکلاتمون رو لااقل به طور نظری حل کنیم. آلنی پیوسته می اندیشید که چه کسانی او را در ساری نگه داشتن و چرا. آلنی به تدریج به این باور رسید که نگه داشت او در ساری کار سرهنگ سیرفی نبوده است. به هیچ وجه سرهنگ اگر مایل بود که آلنی از این معرکه جان سالم به در ببرد، او را در تهران نگه می داشت، بیان که هیچ اطلاعی در باب قصد تهاجم دولت به مجلس عروسی به آلنی بدهد. کسی که دستور نگهداشت موقت آلنی را داده بود، قصد نجات جان آلنی را ابدا نداشته، بلکه نمی خواسته که آلنی قبل از زمان اجرای طرح کشتار به صحرا برسد و مبارزان را نجات بدهد و خود را هم.
کشتن آلنی تنها با یک مسلسل نیمه سنگین در کمرکش راه گنبد به آج قوشان کاری بود بسیار آسان و بی درد سر. مهاجمان می بایست که آلنی را یا به محض ورود به چادر سفانوسه به گلوله ببندند و یا در راه، که همین کار را هم کرده بودند. آلنی تصادفاً زنده مانده بود و مردان بزرگ میدان جنگ و سیاست معمولاً فرزندان یک مجموعه تصادفات بزرگند و این تصادفات فرزند علتهای پنهان. به این ترتیب آلنی فکر کرد چه کسی میتوانسته بداند که آلنی از توطئه قتل عام خبر دارد. این شخص آیا صدفان شهرام امجدی نبود؟ آیا امجدی نبود که از آشنایی آلنی با سیروفی مطلع شده بود و مسئله را به مقامات بالا خبر داده بود؟ به این ترتیب آیا سرگرد مستشیری نه از پی خواهش های آلنی بلکه بر اساس برنامه امجدی آلنی را فراری نداده بود؟ آلنی چندی بعد مشکل را برای خود حل کرد. شبانه سوار ماشینش شد و به ساری رفت. و جلوی پاسگاه خروجی ساری به گرگان ایستاد و پیاده شد و به داخل پاسگاه رفت. جناب سرگرد، رئیس پاسگاه تشریف دارن؟ کدام جناب سرگرد؟ جناب سرگرد مستشیری؟ ایشون دیگه در این پاسگاه خدمت نمی کنن. ایشون رو کجا میتونم پیدا کنم؟ هیچ کجا، برید، از اینجا برید. آلین خطر را در یک وجبی خود احساس میکرد، با وجود این تصمیم خود را گرفته بود. پس مستشیری با امجدی همراه نبود، احتمالاً بعد از واقعه و آگاهی توطئه گران بر زنده موندن من، اون را از خط خارج کردن. شاید همون رو به جایی فرستادن که از دسترس خونخواهان کشته شدگان صحرا دور باشه. آلین یک قدم خطرناک دیگر هم برداشت، به خانه مستشیری رفت و در زد. همسر مستشیری رنگ پریده، مغموم، وحشت زده و لرزان در را گشود و آلنی را مات و درمانده نگاه کرد. سلام خانم، اینجا چه میخواید آقا؟ من پی جناب سرگرد مستشیری میگردم. او اینجا نیست، برید آقا، از اینجا برید. اما یکی از بچه های شما بیراره خانم، من متعهدم که اونو معاینه کنم. همین قد که کردید کافیه، من میلن دارم اون رو برای معالجه به دست شما بسپارم. از اینجا برید فوراً، هر چقدر که برای ما بدبختی آوردید کافیه. شما قطعاً اشتباه میکنید خانم، قطعاً. اما من در این شرایط هیچ اقدامی برای رفع اشتباه شما نمی کنم. این سرنسخه من، این هم نشونی من و همکارم. من قول معالجه فرهاد رو دادم و ممکن نیست از قولم برگردم. در تهران منتظرتون میمونم. ضمناً اگر خدایی نکرده از نظر مخارج زندگی گرفتار مشکلاتی شدید، یاران خوب و رازدار شوهرتون در تهران آمادن که در خدمت شما باشن. سرگرد مستشیری جوان مردیه که جان 200 نفر از مبارزان صحرا را نجات داده. تعداد کشته شدگان نسبت به اون عده که قرار بود کشته بشن تقریبا هیچه. گرچه بزرگترین سردار و رهبر سیاسی مردم صحرا در میون کشته شدگان بود. خدمت همسر دلاورتون رو به آزادی خواهان ایران دست کم نگیرید خانم، و از بابت دستگیری او متاسف نباشید. من به شما قول میدم که کوچکترین صدمه اینی میتونن به اون بزند. همسر مستشیری در یک آن تسلیم شد. شما میدونید که اون رو کجا بردن؟ هنوز نه، اما تحقیق میکنیم و خیلی زود به اطلاعتون میرسونیم. میتونید به من بگید که کسانی که اون رو بردن چه نوع لباسی به تن داشتن؟ بله، همشون پاسبان بودن. یک افسر جوان شهربانی هم بالای سرشون بود. خشن و بددهن بود؟ بله بله. ابدا نگران نباشید، فرهاد را به تهران بیارید و به ما اعتماد کنید. خانم خداحافظ. خدا نگهدار دکتر. زن یک لحظه مکث کرد و بعد آهسته گفت: دکتر؟ بله. اون افسر شهربانی به شوهرم گفت شما کسی رو فراری دادید که حکم اعدامش در دست ماست و علیه امنیت کشور اقدام کرده. نگران نباشید خانم، حکم اعدام خود اون افسر هم در دست ماست. یکی از روزنامه ها درباره واقعی صحرا نوشت: عروسی خونین. اختلافات قدیمی میان دو قبیله ترکمن یک عروسی را به خاک خون کشید. گروهی از افراد قبیله داماد با تعدادی اسلحه غیر مجاز به مجلس عروسی حمله کردند و 10 نفر از افراد هر دو خانواده را کشتند. ناظران این حادثه فجیع میگویند تعداد زیادی بچه زیر دست و پا له شده است. و روزنامه دیگری نوشت: هشدار به دولت، چگونه مجلس عروسی به مجلس عزا تبدیل شد. در یک عروسی ترکمنی افراد خانواده‌ای که دختر را قبلا برای پسر خود خواسته بودند قتل عام فجیعی را انداختند و ده ها کشته و صدها زخمی بر جای نهادند. مهاجمان موفق شدند با استفاده از تاریکی شب محل حادثه را ترک کنند. دولت باید در جهت رفع اختلافات قدیمی و جاهلانی مردم صحرا اقدام جدی به عمل آورد. ما متاسفانه سالهاست که شاهد این گونه حوادث خونین هستیم و دولت ها تا کنون تمایلی به حل اختلافات قبیله‌ای و قومی ترکمنها نشان ندادند. پایان خبر. مردم کوچه و بازار اما به زمزمه با خونسردی آنطور که انگار از قلب حادثه آمدهند می گفتند 2000 نفر از سران قبایل ترکمن که مخالف حکومت شاه بودند به دستور شخص شاه یک جا اعدام شدند. زن و بچه های این جماعت هم همراه مردانشان به قتل رسیدند. اینکه روزنامه ها نوشتن عروسی و عروسی همش حرف مفته. شاه خودش شخصا بر اعدام این افراد نظارت داشته. 7 سرهنگ که حکم اعدام را اجرا کردن بلافاصله درجه سرتیپی گرفتن. در روزنامه ها که خوندید از دست اعلیحضرت درجه دوم افتخار هم گرفتن. میگن صحرای محشری بوده، حالا دیگه هیچ یک از اقوام و قبائل ترکمن رهبر و بزرگتر ندارن. هنگامه‌ای بوده در صحرا، حدود 400 بچه فقط کشته شده. 150 تا از بچه‌ها میگن که شیرخواره بودن. میگن شاه خودش توی سر بعضی ها تیر و خلاص رو شلیک میکرده. میگن بعضی از بچه‌ها رو توی بغل مادرهاشون. من دوستی دارم که ترکمنه، میگه که خواهرش این صحنه رو از نزدیک دیده. شاد و امن ویسکی میخورده، سیگار میکشیده و با صدای بلند فرمانه شلیک میداده. من برادرم در کمبت کار میکنه، میگه همه مخالفان شاه رو توی یه نقطه جمع کردن، دورشون سیم خاردار کشیدن، بعد روی این آدم ها نف پاشیدن و همشون رو آتیش زدن. شاه ایستاده بوده نگاه میکرده و میخندیده. من دامادم، ما 6 نفر از خانواده ایمون، ما خودمون، بله برادر خود من، بله من خودم. خبرچین‌های شخص شاه این خبرها را که به عرض اعلیحضرت میرساندند، اعلیحضرت با دندانهای کلیچ شده و رنگ زرد زرد میگوید من میدارم که این ملت مادر چند تا نقطه ترین ملت دنیاست، اما هر قد که این ملت مادر چند تا نقطه باشد، حالا یا مادر به خطا یا مادر فلان که مصطلح فوشه ملت، اما هر قد که این ملت مادر فلان باشد، من 100 بار مادر چند تا نقطه تر از این ملت فلان خواهند دید. شاه که صورتش زرد زرد شده بود روبروی آلنی ایستاد و گفت در طول این سالها 4 بار لااقل 4 بار جلوی کشته شدن تو گرفتم. خودم دستور دادم که تو رو نکشن و حتی نگذارن که کشته بشی. فکر میکنی چرا از یک آدم کش حرفه‌ای ضد نظام اینطور دفاع کردم؟ بله عاشق چشم و ابروت بودم، یا نه فقط به خاطر اون که برای معالجه پادرد مادرم چند داروی گیاهی بیشان دادی از خونت گذشتم؟ ها چه حدس میزنی؟ آلنی آرام و بی‌اعتنا گفت قصد تفریح داشتید آقا، با من همون رفتاری رو کردید که هر گربه مسلط با موش گرفتار میکنه. گربه وقتی مطمئن میشه که برای موش راه فراری وجود نداره اونو ول میکنه و حتی به دویدن وا میداره، گویا موش خسته لذیذتر باشه. این طور فکر میکنی؟ ولی این طور باور دارم. تو یکی یاغی معمولی نیستی مردک، تو بی ادب هم هستی، او باشی رسلی. تو جرأت میکنی به شاه مملکتی که لااقل 2000 سال تاریخ شاهنشاهی داره بگی گربه و خجالت هم نکشی؟ پرسیدید آقا، جواب دادم. من بنا ندارم دروغ بگم و هرگز نگفتم. دروغ میگی مردک، دروغ میگی، سراپای زندگی تو کثافت و دروغ. حالا از من چه میخواید آقا؟ برای چه من به اینجا آوردید؟ آه تو نمیفهمی که من سوال میکنم، فقط من، همیشه و در همه حال من. بیشتر از 30 سال است که هیچ کس از من سوالی نکرده، حتی ولیعهد. همه اونقدر صبر میکنن تا من سوال کنم و یا جواب سوالی رو که نکردن و نمیکنند بدم. این مایه تفاخر نیست آقا، شاه و گدا به دیدن دریا دلان یکیه، پوشیده است پست و بلند زمین در آب. اونها که از شما نمیپرسند به این دلیل نمیپرسند که از شما میترسند. حتی پسر ارشد شما هم شما را موجود ترسناکی میشناسه که از شما چیزی نمیپرسه. من اما سوال هاست که از هیچ چیز نمیترسم، از هیچ چیز، که مرگ حقیرترین اون چیز هاست و شاهان از چشم من چیزی جز فرمان مرگ نیستن و آلت فعل حقیر مرگ. خوب حرف میزنی، هنوز هم خوب حرف میزنی. شاه به آلنی پشت کرد و آهسته از او دور شد، دور و کوچک شد. در آن سرسرای وسیع حقیر بود، حقیرتر شد. شاه در دلش رنجی غریب و عظیم بود، در روحش خنجری سخت فرو رفته و فرو نشسته. شاه بود اما شاید جمیع عواطف و احساساتش له و لورده نشده بود. شاید او هم مانند بسیاری دلش میخواست آلین باشد، محبوب باشد، قلب بسیاری به خاطرش بتپد. آتابایی، یک بار، فقط یک بار در عمرت به من راست بگو. دست از حق بازی و ریا بردار. راحت و صریح بگو که این آلنی ترکمن چطور آدمیه. احساست بگو، برداشت بگو، برداشتت بگو. اعلیحضرتا را رها کن مردک، امونت میدم، نترس، بنال. من که اون رو نمیشناسم، با اون مجالست و معانستی که نداشتم، رفیق میخانه به گلستانم که نبوده. آخه چطور بگم؟ گفتم احساست رو بگو، برداشتت رو بگو. کری یا اینقدر خری ها؟ اگر زیر سایه شما قرار می گرفت و نخست وزیر شما می شد چه می شد؟ بنال. نمی دونم، اما فرق می کرد. حتی بزرگترین سرمایه داران و زمینداران صحرا عاشقش هستن و پناهش می دن و پول زیر دست و پاش می ریزن. با این کارها گور خودشون رو می کنن، اما اعتراضی ندارن، می کنن. هر کس که یک بار با او به گفتگو بنشینه مغلوبش میشه، اسیرش میشه. چطور بگم؟ من تا به حال با چند تا از عاشقهاش حرف زدم. یک شب یک افسر عالی رتبه به من گفت اگر 1000 جون داشته باشم، هر 1000 تاش رو فدای آلنی میکنم، اما اگر 100,000 جون داشته باشم، حتی یکی از اونها را فدای شاه نمی کنم. درسته؟ بله، این همین رو گفت. اون افسر هنوز زنده است؟ خیر، اعدام شد. اگر نخست وزیر من بشه میتونه این مردم رو عوض بکنه؟ اینطور آرزو دارم، البته اگر فرصت کافی به او بدید که به مردم خدمت کنه. شاه شاید سالهای سال نگذاشته بود آلنی را بکشند تا یک روز باز هم شاید نخست وزیرش بشود. فکر کودکانه است، اما مگر افکار کودکانه به ذهن یک شاه ستمگر نمی آید. اما دکتر مصدق به شاه چیز بدی را اثبات کرد و بد هم اثبات کرد. دکتر مصدق به شاه ثابت کرد که هر کس، حتی اگر مختصری، بسیار مختصر هم شرف و شهامت داشته باشد، با شاهان کنار نخواهد آمد، نخواهد آمد، نخواهد آمد. شاه در آن سوی سرسرا جلوی میز کارش چرخید به طرف آلنی. او هم آلنی را کوچک میدید، کوچک بزرگ، کوچک عظیم و غول‌آسا، کوچک افسانه. آلنی اما در اتاق نبود، کنار گله زیر تیغ برهنه آفتاب دراز کشیده بود. صحرا پهناور بود، بسیار پهناور. آلنی خود را 20 ساله میدید. آلنی صحرای برهنه را بویید و بوی صحرای خلوت خاموش را حس کرد. بوی گله، بوی پشم، بوی نمد، بوی شیر تازه، بوی علف، بوی آب چاه را، بوی مارال، مارال، مارال مهربان خسته را. آلنی دلش هوای صحرا کرد، هوای 20 ساله بودن و بودن در صحرا و کنار چاه آب، مارال را دیدن. آلنی گریه داشت اما شنید که کسی فریاد می کشد: آلنی. آلنی نیم خیز شد، سوار رسید. سلام آلنی، راه بیفت، آقایلر با تو کار داره. خیب خبر بدی آرپا؟ نه، پدرت میخواد تو رو بفرسته شهر که حکیم بشی. آلنی از جای جست، پیش گله بمون. آلنی بر پشت اسب برهنه جهید و غبار شد. من اینجا هستم پدر، بیا بارت ببند و برو شهر، بر نگرد مگر آن که حکیم برگردی. من برگشتم پدر، من حکیم برگشتم. پس کو؟ بساطت کو؟ قرار بود یک گاری دوا بیاری. آقایلر، شفا در دوا نیست، در شناختن مرضه. شفا در دست های منه. مادر پلاس این چه میگه؟ شاه گفت: حیف که گربه دیگه از بازی با موش خسته شده، وقت مرگ موش رسیده. من هم واقعا خسته هستم آقا، شما نمیدونید که چقدر خسته هستم و چقدر احتیاج به استراحت دارم، به خفتن، خاموش شدن، خاک شدن. اما مشکل شما بعد از خفتن من هم باقی میمونه و عظیمتر میشه، چرا که از گوری که مسلمن تا سالها هیچ کس جایش رو ندونه و پیدا نکنه، هزارون آلنی نو بلند میشه، آلنی جوان، زبده، قدرتمند و تازه نفس. مثل این حرف رو روزی رهبر بزرگ ترکمنها حضرت امانجان آبایی به من فرمود، چند لحظه قبل از مرگ. امانجان رو به خاطر میارید آقا؟ او و جمعی از بهترین یارانش سالها پیش از این به دست شما کشته شدند آقا. نداشتن وجدان چقدر زندگی رو آسون و حیوانی میکنه آقا. من بالای سر آمان جان بودم. فدای تو بشم آمان جان، قربانت بشم الهی. کمی صبر داشته باش، ناراحت نشو آلنی، من بسیار خسته هستم، باید برم. اما خاطرت جمع باشه که در وجود هر انسان با ایمان یک آمان جان زندگی میکنه. دنیا پر از آمان جانه، پر از آلنی، پر از ملا قلیچ. ملا نمیر، ملا التماس میکنم نمیر، از خدات بخوا که تو رو به این زودی صدا نکنه. قلیچ، قلیچ، با مرگ تو همه چیز تمام میشه، همه چیز، همه چیز. نه آلنی، نه، با مرگ من خدا که نمی میره، چرا می ترسی؟ من با تو کار دارم قلیچ، نه با خدای تو. خدای من، خدای تو، خدای ما، آل. می دانید آقا، فرق مبارز مؤمن با ظالم بی ایمان در اینه که زندگی و مرگ هر دو محبتیه برای مبارز مؤمن، اما زندگی و مرگ هر دو عذابیه برای ظالم بی ایمان. من روی خاک آسودم، زیر خاکم آسودم. شما چطور آقا؟ شما چطور آقا؟ همینجا میکشیدم یا بیرون اینجا؟ با دستای خودتون یا با دستای دیگری آقا؟ پیش از رفتن دلم میخواد قدری راجع به این عرفان مادی و عرفان سوسیالیستی که میگن تو باب کرده ای و طرفدارانی هم پیدا کرده چیزهایی تازه بشنوم. میلداری خودت درباره این ترکیب نامانوس اما جذاب در آخرین ساعتهای زندگیت حرفی بزنی؟
علی احساس کرد که شاه هنوز هم دلش نمیپذیرفت که او را از دست بدهد. شاه بود، اما شاید کسی چه میداند، شاید به شاه بی رؤیا تبدیل نشده بود. علی میدانست که بیماران مبتلا به سخت‌ترین سرطان‌های بدخیم هم هرگز رؤیای شفا را از کف نمیدهند. علی دلش سوخت، آرام و مؤدب گفت: چنین چیزی که میگی دیگمان نمی کنم وجود داشته باشه آقا. من هم هرگز در مقامی نبودم که بتونم یک نظام فکری نو، اون هم نظامی تا این حد دشوار، رو پایه‌گذاری کنم. من ذره ناچیزی از بی‌نهایت هستم که اون بی‌نهایت مسلما نمیتونه متشکل از ذره های ناچیز باشه، چرا که هر ذره بی‌نهایت خود ناگزیر بی نهایته. شاه گفت: کمی واضح‌تر. آلنی مهربان جواب داد: ممکن نیست آقا، برای خودم واضح نیست تا بتونم برای شما واضحش کنم. مرال بانو، مرال نازنین من، هرگز بر خاک زانو نزدم، هرگز در پیش ستمکاران، نادرستان، خائنان، فاسدان و دشمنان مردم زانو بر خاک نزدم. در آن دقایقی که گمان می‌کردند زیر آن فشار اهریمناسا که بر گرده یک پارچه جراحتم می‌آوردند، زانو بر خاک نهاده‌ام. کاش جرأت داشتند و آن فاصله ناچیز میان زانوی من و خاک درگاهشان را می دیدن و می دانستن که آن فاصله ناپیمودنی ترین فاصله هستی است. در آن دقایقی که گمان می کردن به من آموختن که برای ابد صورتم را از خاک جدا نگه دارم، کاش جرأت داشتن و می دیدن که چگونه لب بر تن سوخته خاک منزلگاه خیش نهادم و آبدان آن را میبوسم با بوسه ابدی. در آن دقایقی که گمان میکردند در آن خارستان بزرگ کویری که پیش رویم بود، پاهایم چنان خونین و چاک چاک از راه طی شده است که حاضرم هر فرمانی را که میدهند با امید یک لحظه استراحت بپذیرم و هر عهدی را به خاطر یک لحظه چتر ببندم، کاش جرأت داشتند و می دیدن که چگونه خار خار خاک این کویر تاریخی را چون تاج واره عیسی ناصری خاضعانه بر سر می نهم. در آن دقایقی که گمان می کردن که مرا با ضربه های سوزنده تازیانه و آتش مذاب و شمشیر تیزاب خورده برای همیشه از نماز بر این خاک پاک باز داشتند، کاش که جرأت داشتند و می دیدن که روح من چگونه در سجده ابدی بر مهر معطر این زیارتگاه است. حالیا مارال من، مارال نازنین من، در این راه بلند دشوار خونین غم نشان به ظاهر بی پایان، لحظه ای به استراحت منشین. بجنگ مارال، التماس می کنم بجنگ. قربان نیازی از سوی همه گروه های مبارز و صحرا به اعدام سیاه محکوم شد. همراهان قربان نیازی همگی کشته شدند. قبل و بعد از اقرار به همکاری با قربان نیازی، یک ماه بعد از آن عروسی خونبار سوگنجام، یکی از یاران خوب آن آمان جان به نام آنا گالدی که بعد از شهادت آمانجان به گروه مبارزان پنهانکار آلنی پیوسته بود، با دل سوخته از آلنی آقویلر اجازه خواست که مجری حکم اعدام قربان نیازی باشد. آلنی گفت: مگر رد پای اونا پیدا کردید؟ بله، من و چند نفر از رفقام در تمام این مدت به دنبال اون بودیم، با کل خانوادهش پنهانی راهی عراق، اما تا این لحظه از تهران بیرون نرفته. برای دادن دستمزد او و گروهش معطلش کردن، نمیخوان دستمزد کشته شده ها را به او بدن و نمیخوان که خودش را بکشن، چون فکر میکنن برای کشتارهای بعدی به وجودش احتیاج پیدا کنن. ما پیشا پیش به طرف کردستان میریم، دو سه نفر هم پی او میافتند.